تماس میگرفتم میگفتم ادامه داره جلسه که من از اونجا حرکت کنم بیام. همه این مرکز مدیریت گفتن جلسه ادامه داره. شک کردم اگر دوستان به برنامه زینبیه میخواید برسید من مشکلی ندارم برنامه نداشته. که
مازا
بیتوریو
نمو به دوازده
نه ببین اگر
کلاس برگزار
بشه آقا کلاس خراب کنه نه 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 نه
نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه ده
دقیقه میشه. آه ده ها بله.
ده یه روز دقیقه تموم شده.
گفتن 11 و روز.
یه سه باید باشه.
سه تموم شده.
بله گفتن الان ساعت چنده؟
11:35.
ما که همطور مترصد بودیم بچه های دفتر ما بودیم آقای خاجر اینا تماس بگیرن. گفتن 11 و روز 11 و 20 جلسه تا یاد بین
آقا 10 اومدم تا 11 و 10 دقیقه تقریبا
داشت. ما میگفتیم ساعت 9 باشه دوستان میگفتن آقا 9 تاش بیاره.
والله ما شروع کنیم حالا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
همه دوستان آماده نبودن صحبت کنن، بعضی از رفقا مهیا نبودن، تعداد زیادی از دوستان مهیا نبودن که مطلب رو رسیدگی کنن. خب از منظر شریف شما که میفرمان در بذالکه از هر ان الوجود من لوازم الماهیه الخارج عن ذاتها، بنابر این که ما قبول بکنیم که لازم وجود ذهنی در واقع لازم خود ماهیت نیست بلکه لازم وجود ذهنی ماهیته و لازم وجود خارجی لازم وجود خارجی ماهیته و لازم الماهیه لازم الوجودینه، بنابراین در واقع اون عبارت صدر را بار دیگری تکرار میکنیم. عبارت صدر این بود که تعبیر بسیار دقیقی کردن، فرمودن فالماهیه و این کانت از اعتبرها العقل من حیثهی لم تکن الاهیه لکن ارتفاع الوجود انها به حسب هذا الاعتبار لا ينافی، این ارتفاع وجود منافات ندارد با حمله و علیها خارجن انحدها آرزن لها، ولذا فرمودن فلها ثبوت و ما کیف ما فرزن. بنابراین اون عبارت را ما میخوایم در واقع دقیق تر بگیم. اونجا گفتیم که فلها ثبوت ما کیف ما فرزد و ارتفاع الوجود عن الماهیه لا ينافی حمل الوجود علی الماهیه را به تعبیر عارضن لها. حالا میخوایم بگیم این عارض عرض لازم ماهیته نه عرض، چون در هیچ موطنی ما با غیر وجود کار نمی کنیم. پس همه مفاهیمی که ما فکر میکردیم و فکر میکنیم
حمله بر ماهیت
میکنیم و با غیر وجود کار کردیم، در واقع با وجود کار شده، منتها با این فرق که آنجا در حد آرزنده ها خارجن انحده ها آرزنده ها تعبیر شد. حالا که تحلیلش پیاده شد و نشون دادن که لازم الوجود لازم الماهیه لازم الوجودینه و ما همیشه و در هر فضایی داریم با وجود کار میکنیم، حالا که اینو درست کردن در واقع یک رتبه این مطلب دقیق تر میشه که و به ذالکه یز هر که ان الوجود من لوازم الماهیه، یعنی اون آرزن لهای ما تبدیل شده به لوازم. البته حالا ما شاید بعداً در ذیل این مقدار عبارت فرع دوم را هم که تحقیق و تذکراتش رو دادیم مرور بکنیم، بعداً برگردیم سر این مطلب یه دقت بیشتری کنیم، اما الان فعلا در حد یک فضایی برای تنظیم ذهن ما همین مقدار کافیه که حیث خدمت شما عارضم عرض لازم را تکمیل کننده حیث عارضن لها بدانیم. و این حیث پسخایی دارم، این ای 20 دقیقه بنده است دیگه، بذارید من عرائزم رو برم بعد یه دو تا کد میدم کار کنید برای جلسه بعد که استفاده بشه از بعد دوستان. و لذا اون شرحش رو اولش دادیم، اول بحثی که عبارت شدیم دادیم، نبودید باید نوارش رو بیرید گوش کنید. و لذا اول سال
نه
و لذا خیلی خوب دیگه، فلذا ما یک جا آرزنده ها را بررسی کردیم و یک جا داریم این آرزنده ها را به رتبه من لوازم الماهیه میبریم و این رفتنش به رتبه من لوازم الماهیه از و بذالک یظهره. بذالک یظهر نشون میده که نه ما تحلیل کردیم و تحقیق کردیم که لازم وجود خارجی با وجود لازم وجود ذهنی با وجود لازم الماهیه با وجودینه، پس معلوم میشه که همه جا و هر جا کار کنیم با ماهیت سایه وجود بر سر ماهیته، بلکه بالاتر، اونی که میزبانه و پذیرای همه این در واقع نکاته وجوده و وجود لازم ماهیته، اما الخارج از ذاته ها که خود الخارج از ذاته ها باز کافیست برای تذکر به حیث حلاکت ماهیت که ما الان داریم میگیم. ما میشه اشاره به این نکته. بعد از این مطلب که عرض کردم دوباره ما ممکنه به یک حیث دیگری در ادامه مطلب بهش برگردیم، ما همطور که دوستان اطلاع دارن به رفقا گفتیم عبارتاً در فضای فرع سابعی ما الان سابعاً هستیم، اما این فضای فرع اول و دوم را به دلیل نقش زیر بناییشون ما از اول سال خلاصه مرور کردیم کلیات این فضا را و اون نکات مهم را هم گفتیم هم تحقیق دادیم که اعتماد نکنیم به استماع نوار به تنهایی و اون کار تنظیمات انجام بشه. حالا یه کلیاتی از فضای فرع ثانی را هم که در واقع تذکراتی ازش رو دادم تو بحث‌های قبلی باز مرور کنیم تا عرض کنم. بعد از آن که در فضای فرع اول همطور که عرض شد نشون دادم که در واقع تمام الموضوع ما و تمام المحمول ما وجوده و در همه مراتب واقع هر چه برای ماهیت گفته می شود به وجوده و ماهیتی هم که داره بیان میشه ماهیت بالمعنل اخصه، حیث ماهیت بالمعنل اخص در مقابل وجود و به عنوان فروع اصالت الوجود داره بررسی میشه، اگر بعدن هم تعمیمی داده میشه، تعمیم به خاطر اعتبارات دیگری است که توسعه میدیم این مطلب رو و در جای خودش اینو بیان خواهیم کرد. میخوام بگیم و ثانیاً این فرع اول ما یه پنجره دقیق شدن بحث اصالت الوجود ما بود، ثانیاً پنجره دیگری باز کنیم که این مطلب رو باز از جهت دیگری دقیق کنیم و حیث دقتش همونطوری که تو جمع بین فرع اول و دوم گفته شد و قبلا تحقیقش کردیم و تحلیلش کردیم به این برمیگشت که این وجود درست میزبانه، درست همه موضوع ما و همه محمول ماست، اما میزبانی وجود برای این احکام از جنس میزبانی ماهیت برای این احکام نیست. چرا نیست؟ اول بگیم خود این مطلبی که داریم میگیم همه احکام رو میگیره و لذا عرضم کردیم این مطلب حیثش بر نمیگرده به اون که ما کلمه ماهیت را معقول ثانی فلسفی بدانیم یا معقول ثانیه منطقی بدانیم. چرا؟ چون این مطلبی که داریم میگیم بازگشتش به همه احکامی است که برای ماهیت بررسی کردیم. چه احکامی که برای ماهیت در ظرف به عنوان معقول ثانیه منطقی بررسی کردیم، چه احکامی که برای ماهیت به عنوان معقول ثانیه فلسفی بررسی کردیم، چه لازم وجود ذهنی ماهیت، چه لازم الوجودین ماهیت، فرق نمی کنه. ما در اون بحث قبلی همه انواع احکام رو لیست کردیم و نشون دادیم که همه انواع احکام بازگشتشون به وجوده. الان هم داریم همه احکام مختلفی رو که برای مفاهیم ماهوی به کار میبریم همه را داریم از وجود به اون گونه ای که برای ماهیت اثبات میکنیم سلب میکنیم. اینم میوه اصالت الوجوده، به جهت این که اصالت الوجود حیثیت خارجیت اصیل بودن و منشئیت اثر رو برای وجود نشون داده. پس این دریچه را به ما میده که اونی که اصیله و منشأ اثره اگر میزبان چیزی بود، این میزبانیش غیر از میزبانی چیزی است که بی اثر و غیر اصیله. حیثاشو جدا میکنی. لذا وقتی این مطلب میشه میفته دست ما، باز یه نتائج دیگری ازش میگیری تا حالا بریم نتائجشو بررسی کنیم. لذا میفرمایند که من دیگه دارم توضیحاتی که میدم با نظر به توضیحات آقایان و پاورقی های آقایان که انهو دارم جواب میدم به اونا. میفرمان و ثانیاً ان الوجود لا یتصف به شیء من احکام الماهیه، وجود متصف به شیئی از احکام ماهیت نمیشه. معناش چیه؟ معناش اینه که اون احکامی که گفتیم در واقع برای وجود ثابته به طور دیگریه، چون در واقع گفتیم وجود میزبانه، وجود لازم ماهیته، اما خارج از ذات و ذاتیات ماهیته. احکامی که این همسایه پوچ میپذیره از نوع احکامی که صاحب خانه اصیل منشأ اثر داره نیست. لا یتصف نفیمونم به شیء من احکام الماهیه، هیچ کدوم از احکام را. لذا این حیث رو نباید ما متفرع کنیم بر اون بحث معقول ثانیه منطقی یا معقول ثانیه فلسفی. ما کلمه ماهیت را من معقول ثانیه منطقی بدانم یا معقول ثانیه فلسفی بدانم تفاوتی نمی کنه در این مطلب. حالا اون احکام ماهیت مثال برامون بزنید، کلکلیت و جزئیه و کلجنسیت و نوعیت و الفصلیت و الارضیت الخاصت و العامه. ما در احوالی بار درس می دادیم همین حرفا رو همطور می گفتیم می رفتیم، اما تا اشکالاتشون نگیم معلوم نمیشه مرجع بعضی از این ضمائر به کجاست. لذا یه کسی میشنوه اما باش مسلط نمیشه در کار کردن. این تعابیر های تواتبی همینطوره. یعنی آدم تا نیفته تو درگیریش اشکال بهش نشه، آدم با دقت جوابو به دست، مرجع بعضی از این مطالب خودشو پیدا. پس احکام ماهیت، کلیت و جزئیت و جنسیت و نوعیت و فصلیت و عرضیت خاصه و آمن، اینا بله اینا مفاهیمی هم که مربوط به خلاصه وجود ذهنی ماهیت هست. و کل جوهریت و کمیت و کیفیت و سائر المقولات عرضیه، ماهیت جوهر، ماهیت کم، ماهیت کیف و همینطور سائر مقولات عرضی. ممکنه کم بودن ماهیت حیث معقول اولا داشته باشه، جوهر بودن ماهیت حیث معقول ثانیه فلسفی داشته باشه، اما تو بحث ما مشترکه. ممکنه جوهر شمرده شدن انسان و فرس و بقر معقول ثانیه فلسفی باشه، کمان که بعضی ها مثل آیت الله مصباح اعتقاد دارن، اما خود آقای فیاضی. اما کم و کیف بودن در خودش جنس معقولات اولاست. اما اگر من اومدم گفتم این ماهیت کمه، ماهیت کیفه، ماهیت جوهره، ولو جوهر شمرده شدن این ماهیت طوری باشد، کم بودنش طوری باشد، کیف بودنش طوری باشد، کلی بودن و جزئی بودنش طور دیگری باشد، اما اینا در حیث بحث ما که اینها مربوط به ماهیتن و ما سائر المقولات العرضیه میان و اینا همه مربوط به ماهیتن و ماهیت فانهازهی خودشو تبیین میکنن جمیعا تمام اینا احکامی هستن تارعه علی الماهیه، اینا میان بر ماهیت بار میشن. اما چرا بار میشن؟ حیث بار شدنشون از حیث مفهوم بودن ماهیت، از حیث ببرما مفهوم بودن ماهیت، من جهت صدقها و انطباقها علی شی، ماهیت از اون جهت که یک مفهوم صادق بر چیزی است، از مندرج تحت چیزی است که صدق الانسان و انطباقه علی زی و ام و سایر الافراد صادقه، او من جهت اندراج شیء تحتها، یا تو عبارت اصلی من جهت اندراج شیء تحتها است.
کدوم بهتره؟
درست در این اصلاح شده شه من جهت اندراج ها که آی فریازی اصلاح کرده تحت شیء. چرا؟ چون اگر گفتیم من جهت اون طرف میشه، یعنی ما یه مطلب از دو طرف نگاه کردیم، هرچند اون هم قابل توجیهه با تحقیقی که ما به شما در بحث مقولات ثانی فلسفی دادیم، من مهم تحریر در چرا مختصر دارن و حالا شما دیگه قطعا یادتون هست این مطلب دو طرفش میتونه دو تا حیث داشته باشه و با اون دو حیث مشکل باز درست بشه، اما حالا چون فعلا در مقام اون بررسی ها نیستیم میخوایم اینا را بعد میگن، اما الان نمیگن. اینا اگر چون ما در مقام بررسی اونا نیستیم و میخوایم فعلا موکول بر نسیه نکنیم، میگیم من جهت صدق الماهیه و انطباق الماهیه علی شی، میگیم انسان منطبق بر زید و عمرو و برکره که صدق الانسان و انطباق الانسان علی زید و عمرو و سایر الافراد، میگیم پس انسان کلیه، یا انسان چون صادق بر ایناست و تمام الحقیقت ایناست نوع مثلا اینطوری، یا من جهت اندراجه ها تحت شی، یا نه انسان مندرج تحت بفرمایید
مثل حیوانه،
اشکال نداره.
به خاطر میگم مثلا چی؟
کندرا مثلا میگیم انسان حیوانه، انسان حیوانه
خودمون چون برمی داره
جان؟
من زهد اینکه انسان تحت حیوان خودمون چون برمی
داره بلاخره داری میگیم اندراج تحت شیعی یا انطباق بر شیعی خاصیت مفاهیمه، خاصیت مفاهیمن که دارن اندراج تحت شیعی را و انطباق بر شیعی را ارائه میکنن. اینجاست که داریم میگیم به یک معنا حیثیت علم حصولی داره جمع میشه، حیثیت علم حصولی حیثیت اندراج تحت شیء و انطباق بر شیء، حیثیت علم حصولی حیثیت مفهومه، ولو علم حصولی از وجود ذهنی و از ماهیت بالمعنی الاخص شروع میشه، اما با اعتبارات دیگری توسعه پیدا میکنه به معقولات ثانی منطقی و معقولات ثانی فلسفی و جمیع المفاهیم. اگر حیثیت علم حصولی توسعه پیدا کرد به همه مفاهیم، من دیگه همه رو دارم خودم میگم، یک همینطور ردیف میکنم میام، اگر حیثیت علم حصولی توسعه پیدا کرد و حیثیت علم حصولی توسعه، مشاوره مال شماست دیگه کار کردید، حالا مال کلاسه، حیثیت علم حصولی مشاوره دیروزم به این نظم نبود، اینا که داریم میگیم مینیاتوریه یه مقداریش، یعنی هر نکتهش ناظر به یه پاورقیه، ناظر به یعنی یه دقتی بکنید سر این مطالب، هر کدومش جواب یه پاورقی است که اشکال به ایشون شده، منتها ما بخوام درس بدیم اینطوری باید درس بدیم بگذاریم بریم، خب میبینیم فایده نداره، اصلا به دست نمیاد اونی که باید به دست بیاد. لذا وقتی حیثیت اندراج و انطباق را در جمیع مفاهیم ما بررسی میکنیم، علم حصولی را بالمعنی اعم در واقع عبدین میبریم و خراب میکنیم. هرچند بحث وجود ذهنی از مسئله ماهیت بالمعنل اخص آغاز میشه، اما انشاءالله در سابعاً شروع میکنیم. بارک الله، باید از آنجا شروع بشه، چون علم حصولی ما از معقولات اولا، مراتب معرفت شناسی ما از حس و خیال و عقل و معقولات اولا شروع میشه و اون معقولات اولا با ماهیت بالمعنل اخصه. بعدنی که من به معقولات ثانی میرسم و بعدن به اون مفاهیم ذهن به دست میاره و لذا سیر علم حصولی از اینجا آغاز میشه. منم الان دارم اول از احکام ماهیت بالمعنل اخص ولی از حیثی رسیدگی میکنم که اون حیث تعمیم میده به بحث من، یعنی حیث مفهوم بودن و انطباق و اندراج. لذا میفرماد قوم جهت اندراج ها تحت شی، اینا انطباق و اندراج. اینجاست که ما بساط علم حصولی را بساط مفهوم را جمع میکنیم، اما با حد وسط اصالت الوجود. با حد وسط اصالت الوجود داریم میگیم آقا اگر وجود در همه مراتب واقع اصیله و منشأ اثره، پس در هیچ مرتبه از مراتب واقع که اندراج الافراد تحت الانواع مانند اندراج افراد تحت انواع و الانواع تحت الاجناس. اینا حیث مفاهیمه، مثالاتشون هم زدیم، اندراج زید تحت انسان و اندراج انسان تحت حیوان. حالا شما از هر دو طرف میتونید بررسیش بکنید. ول وجود الذی هو به ذاته، وجودی که به ذات حقیقت عینیه است، یعنی اصیله، و این حقیقت عینیه را به معنای اصالت گرفتیم قبلا تو متن و توضیح دادیم قبل از فروعات. این وجود لا یقبل انطباقا علی شیء ولا اندراجا تحت شیء ولا صدقا ولا حملا ولا ما یشابه هذه المعانی. هیچ کدوم از اینا چون اصیله و مؤثره و امر اصیل از جنس مفهوم ذهنی نیست. این حد وسط کاملا نشان میدهد که اگر مسئله علم حصولی را من به وجود ذهنی برگردانم، باید سوال ازم بکنید که این وجود ذهنی واقعیت یافته یا واقعیت نیافته. اگر واقعیت یافته و از مراتب واقع وجوده، وجوده دیگه علم حصولی نیست، بر اساس این که در همه مراتب واقع وجوده. اگر واقعیت نیافته و همونش که ما میگیم، بنابراین حیث فرع ثانی به عنوان یک اصل حاکم بر اساس اصالت الوجود داره تکلیف همه مراتب واقع را روشن میکنه. وجود اول چشم وجوده، بذارید دیگه من اینایی که وقتی رفتیم سرم منبر ای میگم بابا مشاوره سر جاشه، اجازه بدید اینطور ما این ذهنها رو صاف کنیم بریم جلو. حیثه
صاف کنیم، شاید خدا خواست حجات آخر نهایه رفت
تا آخر نهایه هم انشاءالله به وقت. اگه من میدونستم با این گفتن آسون همینطوری همه این نکات بعد اون همه تحقیق راحته، آدرساش در میاد، خداش پیدا میشه، و الا شما میرفتید آموزش فلسفه میخوندید، اصول فلسفه میخوندید، اینا رو میخوندید، بعد یه تو اشکال میکردن با آقای طباطبایی گیر میکردید، شک میکردید که اصلا حالا کدوم شد. ما اگر میگیم نهایه نهایت الحکمه است و به تعبیر آقای از آیت الله جوادی استاد بسیار عظیم و شأن و بزرگوارمون، بعد از حواشی اسفار این تدوین شده و حواشی اسفار بعد از جلسات خصوصی در بیت از آقای طباطبایی آماده شدن،
پس بعد حواشی نوشته شده.
بله، ولذا فرمودن هر وقت تعارض میشه بین اینا نهایه مقدمه. اگر این نهایه نهایه است باید باش معامله نهایه بشه. یه بار ما همینطوری ترجمهش میکنیم میریم ترجمه هم تازه مختلفه، یه بار قشنگ اینا رو باید به دست بیاریم. لذا نهایه به نظر ما نهایه است. بعدم که میخوایم بریم بعضی وقتا کار اسفار کنیم، باید اسفار مقدمه نهایه قرار بدیم که متن مقدمه حواشیش از باب قانون علیکم بالمتون لا بالحواشی اول متن رو یاد بگیریم بعد حاشیه را، که درست در بیاد کار. که الان ببینید ما مزاحمتون میشیم زحمتتون میدیم، مال اینه الا میشد نتیجه 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 ولا ول وجود، پس وجودی که اصیله لا یقبل انطباقن ولا اندراجن ولا صدقن ولا حملا. ببین الان تو فرع قبل زاویه حمل رو بررسی نکرد، گفت تمام الموضوع وجود است، تمامل محمول وجود است. اما الان معلوم شد نه دیگه، وقتی میایم تو ادبیات وجود باید ادبیات رو عوض کنیم.
زاویه نگاه
خیلی دقت بفرمایید، حیثی که اونجا بررسی شد نفی وجود ذهنی نمی کرد، نفی حمل نمی کرد، نفی ربط هم میمد سر همین سفره. اما حیثی که الان داره بررسی میشه نفی اون حیثیتی است که رسیدگی شد. بنابراین پس ولا ما یشابه هذه المعانی، اینا مشابه نعم مفهوم الوجود یقبل الصدق والاشتراك نتیجه کسائر المفاهیم، که ما با حد وسط عمومیمون در واقع تکلیف همه مفاهیم رو روشن کردید، تکلیف همه مفاهیم رو روشن کردید که معلوم بشه وضع همه مفاهیم چطوره. ما به دوستان گفتیم یه تحقیقی بکنید در فرع عاشر، در فرع عاشر این دفعه دوباره همین مطلب را از زاویه دیگری رسیدگی میکنیم که آقا درست میشه آجا نگران
نباشید.
و ثانیا حیث معرفت شناسی را حالا بذار
شما فهمید علم اصولی از معقول اولا شروع میشه
بررسی میکنیم اون حیث معرفت شناسی. میگم الان نمیخوام این رسیدگی کنیم، داشتیم میگفتیم مشهور اومدن به ما گفتن از علم اصولی با وجود ذهنی، وجود ذهنی، وجود ذهنی مشهور، ببین عبارت منه، ببین مشهور به ما گفتن معقول اولا
اول
میاد، وجود ذهنی هم یعنی حضور ماهیت بالمعنل اخص، بعد تکلیفه بفرما. ممکنه مشهور بگن آقا بعضی از این مفاهیمی که شما بهشون میگید معقول ثانی اصلا از خارج نمیان، همشون ذهن ساخته، مثل شیخ اشرا خب من حالا بیام اون سر جا خودش. ما اول که ورود میکنیم حیث ماهیت بالمعنل اخص را در بحث وجود ذهنی مطرح میکنیم، رسیدگی میکنیم، اصالت الوجود میگیم، ذهنی بودنشو میگیم، بعد یواش در ذیل حد فرع ثانی میگیم البته مسئله صدق و اندراج و انطباق خصوصیت همه مفاهیمه. ما اگر این با این خصوصیت یه چیزی رو بیرون کردیم باید همه را بیرون کنیم. بعد اینجا نکرده دیگه کسائر المفاهیم
اونی که اولی شروع کرد نه با وجود،
بله
سیاهی سیاهی،
بله بله اولش با همون اصال ماهیت با. نه حالا علامه چیکار کرده تا بعد اینجا فعلا مطلب واضح بشه، اینجا مطلب واضح بشه تا سر جاش حیث معرفت شناسیش. نتیجه آقا گفتیم در فرع عاشر سرورا عنایت کن، گفتیم در فرع عاشر باز ایشون حیث اصالت الوجود را در باب حیث حق امر اصیل که منشأ اثر و منشأ ترتب اثره و عین خارجیت مطرح میکنه. خواهش دارم ببینید در فرع ثانی از امر اعتباری آمد نفی کرد خصوصیت امر اعتباری را در امر اصیل، در فرع عاشر از امر اصیل وارد کار میشه. دوباره در فرع ثانی آمد تحلیل کرد امر اعتباری مثل ماهیت خاصیت الاندراج و الانطباق رو داره و چون امر اعتباری حالک و فانی و باطله، امر اصیل چطوره؟ آمد گفت الوجود لا یتصف به شیء من احکام الماهیه. در عاشر که زاویه زیق تنگ نشه ها، ببین الان درست میشه میبینید خیلی موسعه. در عاشر آمد گفت ان حقیقت الوجود حیث و کانت این حیثیت ترتب الاثار او بر اومد، از او بر اومد و از او بر آمد که جا به جایی را برای امر اصیل انکار کنه. از این در فرع ثانی از این بر آمد، در اون فرع از او بر آمد. لذا 100% با دو تا زاویه و دو تا حیث شما دو جور حرف میزنید. این رو گفتم مراجعه کنید. هنوز متاسفانه چیز دندونگیری به ما ندادید دیروز، بلد مشاوره آماده نبودن رفقا، گفتن لمس نکردید، انشاءالله کار بکنید، اونم عرض میکنید. و لذا فرمود پس حیث فرع عاشر، باز کدشو دادم ها، فعلا کدی بود که شما نگاه بکنید، مثل جلسه قبل نیاد بگید نرسیدی کار نکردی گرفتار بودی، این حتما لحاظ بفرمایید که ببینیم اوضاع به کجا میرسه. پس ما در محضر شما آرزم تا اینجا حیث فروع رو درست کردیم. از اینجا میفرماد و من هنا یظهر ان الوجود یصادف الشخصیه. مسئله تشخص در جای خودش گفته شده، غیر از مسئله جزئی بودنه و کلی بودنه، جزئی و کلی از شؤون مفاهیمن که ما از وجود سلبش کردیم. تشخص حیثش حیثیست که باید برگرده به وجودی که اصیله و حیثش از حیث کلیت و جزئیت جمع بشه. لذا ایشون فرمودن من هنای از هر، از اینجا که ما احکام کلیت و جزئیت را از وجود سلب کردیم، کلیت و جزئیت را برای ماهیت قائل شدیم و کلیت و جزئیت را حیث اندراج و انطباق درش دیدیم، از اینجا باید ذهن شما یه دقتی کنه بین صفتی که برای وجود به عنوان امری که لا یقبل صدقن ولا اندراجن ولا حملن ولا ما یشابه هذه المعانی، او با اون وجود وقتی میگید تشخص رو درست ببینید و متوجه بشید اونجا که دارید با مفهوم کار میکنید، کلیت و جزئیت یعنی زیق و وسعت دایره مفهوم، زیق و وسعت دایره مفهوم، مفهوم را ما از مفهوم بودن و بین هنا یظهر ان الوجود لا مثل له، دیگه میذاریمش که شما به فیض و بالاخره به قدر اون نیم ساعتی که میخواستیم مزاحم شما بشیم کد و مطلب داده شد و گفته شد که شما انشالله برید، به شرط اینکه گفتیم برید اون برها
عاشر
به همه مطالبی که توضیح دادم. آقایان برادران عزیز، آقا برای مشاوره هاتون این مطلب تقریر که بشه، هر کدوم از فصلهاش اشاره داره به یه پاورقی و تحقیق قبلی، اگر کسی اون تحقیق رو بلده خب یه نکته زیلش می نویسه میگه برمیگرده به جواب فلانی، تقریر زیلش می نویسه این مطلب در واقع پاسخ فلانیه، این مطلب پاسخ وجود زلیه، این مطلب پاسخ فلانه، این مطلب پاسخ اون یکیه. اگر اونو مراجعه نکرده تکلیفش معلومه. اگر اونجا تو بحث وجود ذهنی که یه تحقیقی بهتون دادیم که آقا بالاخره وجود ذهنی چه آخرش به کجا برمیگرده، اینو برمیگرده میگه این جواب اون اون یکی جواب اون یکیه. ما هر کدوم از این تقریره که تمام کردیم آدرس مطالب مربوطه را عید بفرمایید. آقا مشاوره ها چطوره؟
شما بفرمایید. تذکیه تفسیر مسامحه است.
جان تو میخوام برم.